شاید مثلا پشت تو میخورد. لای چینهای پوستت پر از حشره های کوچک است. یکی باید پشت تو را بخاراند، یکی باید حشره های پوستت را بردارد. کرگدن گفت: اما من نمیتوانم با کسی دوست بشوم، پوست من خیلی کلفت و از صورتم زشت است. همه به من میگویند پوست کلفت. بلبلک گفت: اما دوستی عزیز، دوست داشتن به قلب مربوط می شود، نه به پوست. کرگدن گفت: قلب؟ قلب دیگر چیست؟ من فقط پوست دارم و شاخ. بلبلک گفت: این که امکان ندارد، همه قلب دارند. کرگدن گفت: کو کجاست؟ من که قلب خود را نمی بینم. بلبلک گفت: خب چون از قلبت استفاده نمی کنی آن را نمی بینی؟ اما من مطمئنم که زیر این پوست کلفت تو یک قلب نازک وجود دارد. کرگدن گفت: نه، من قلب نازک ندارم، من حتما یک قلب کلفت دارم. بلبلک گفت: نه، تو یک قلب نازک داری، چون به جای این که مرا بترسانی، به جای این که لگدم کنی، به جای این که دهنت را باز کنی و مرا بخوری، با من حرف میزنی. کرگدن گفت: خوب این یعنی چی؟ بلبلک گفت: وقتی که یک کرگدن پوست کلفت یک قلب نازک دارد، یعنی چی؟ یعنی این که میتواند دوست داشته باشد، میتواند عاشق بشود. کرگدن گفت: اینها که میگویی یعنی چی؟ بلبلک گفت: یعنی بگذار روی پوست کلفت قشنگت بنشینم، بگذار. کرگدن چیزی نگفت، یعنی دنبال جمله مناسب میگشت. فکر کرد بهتر است اما نورین جمله اش رو بگوید، اما بلبلک پشت گردن کرگدن نشست و پشتش را شروع کرد به خارانیدن. حشره های زیر لای چین های پوست کرگدن را با منقار ظریفش بر می داشت و کرگدن در این حال احساس کرد چقدر خوشش می آید، اما نمی دانست دقیقا از چی خوشش می آید. کرگدن گفت: اسم این دوست داشتن است؟ اسم این که من دلم می خواهد تو روی پشت من بمانی و مزایم های کوچک پشتم را بخوری دوست داشتن است؟ بلبلک گفت: نه، اسم این نیاز است. من به تو کمک می کنم و تو از این که نیازت برطرف می شود احساس خوبی داری، یعنی احساس رضایت می کنی، اما دوست داشتن از این هم مهمتر است. کرگدن نفهمید که بلبلک چی میگوید، اما فکر کرد شاید درست میگوید. روزها گذشت، روزها، هفته ها و ماه ها، و بلبلک هر روز می آمد و پشت کرگدن می نشست، هر روز پشتش را می خوراند و هر روز حشره های کوچک را از لای پوست کلفت کرگدن بر می داشت و می خورد و کرگدن هر روز احساس خوبی داشت. یک روز کرگدن به بلبلک گفت: به نظر تو این موضوع که کرگدن از این که بلبلک پشتش را بخاراند و حشره های پوستش را بخورد احساس خوبی دارد، برای یک کرگدن کافی است؟ بلبلک گفت: نه، کافی نیست. کرگدن گفت: بله، کافی نیست، چون من حس میکنم چیزهای دیگر هم هست که من احساس خوب نسبت به آنها میتوانم داشته باشم. راستش من میخواهم تو را تماشا کنم. بلبلک چرخی زد و پرواز کرد، چرخی زد و آواز خواند جلوی چشمای کرگدن. کرگدن تماشا کرد و تماشا کرد و تماشا کرد، اما سیر نشد. کرگدن میخواست همین طور تماشا کند. کرگدن با خودش فکر کرد: این صحنه قشنگترین صحنه دنیاست و این بلبلک قشنگترین بلبلک دنیا و او خوشبخترین کرگدن روی زمین. وقتی که کرگدن به اینجا رسید، احساس کرد که یک چیز نازک از چشمش افتاد. کرگدن ترسید و گفت: بلبلک، بلبلک عزیزم، من قلبم را دیدم، همان قلب نازکم را که میگفتی، اما قلبم از چشمم افتاد، حالا چی کنم؟ بلبلک برگشت و اشکهای کرگدن را دید، آمد و روی سر او نشست و گفت: غصه نخور دوست عزیز، تو یک عالم از این قلب‌های نازک داری. کرگدن گفت: اینکه کرگدن دوست دارد بلبلک را تماشا کند و وقتی تماشایش می کند قلبش از چشمش می افتد، یعنی چی؟ بلبلک چرخ زد و گفت: یعنی اینکه کرگدن ها هم عاشق می شوند. کرگدن گفت: عاشق یعنی چی؟ بلبلک گفت: یعنی کسی که قلبش از چشمهایش می چکد. کرگدن هنوز هم منظور بلبلک را نفهمید، اما دوستاش بلبلک باز هم حرف بزند، باز هم پرواز کند و او باز هم تماشایش نماید و باز قلبش از چشمهایش بیافتد. کرگدن فکر کرد اگر قلبش همین طور از چشمهایش بریزد، یک روز حتما قلبش تمام می شود. آن وقت لبخند زد و با خودش گفت: من که اصلا قلب نداشتم، حالا که بلبلک به من قلب داد چی عیبی دارد؟ بگذار تمام قلبم برای او بریزد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق، من فیض الله قرداش هستم و این برنامه را به یاد بود از فرزانه مرد ادب و فرهنگ معاصر که به قول خودش گلبانگ دری را با ناله آمیخته بود آغاز می کنم که می گفت: غیر از نفس گرم گوهربار خلیلی با ناله کی آمیخته گلبانگ دری را. درست سخن از مردی است که به قول دکتر عبدالغفور روان فرهادی، قدرت بیان او کم نظیر و صاحب مرتبت در میان فارسی گویان بود. تاریخ ادبیات سرزمینی که دور زیستن در آن به ما و شما رسیده، مملو از حوادث گوناگون، بروز شخصیت ها با مقام و منزلت والایی بوده که امروز با مرور آثار گرانبهای آنان نه تنها کسب خرد و دانش می کنیم، بلکه در بسا موارد با تعدد شمار آثار بعضی از آنها انگشت تحیر به دندان می گزیم و حتی این همه نوشته و ایجاد ادبی ایشان را با نوعی بی باوری گزافه می پنداریم. استاد خلیل الله خلیلی نیز از آن جمله است که افزون بر دیوان قطور شامل همه صناعات ادبی بیش از 62 کتاب منظوم و منثور و صدها مقاله را که هر کدام پهلو به کتاب خاصی میزند نوشته است. استاد خلیلی در سال 1286 در باغ جهان‌آرای کابل دیده به جهان گشوده بود که 14 ثور روز پنجشنبه که گذشت پورا 25 سال از درگذشت ایشان سپری شد. در آوان خردسالی خلیلی کشته شدن پدرش محمد حسین خان که یکی از متنفذین منطقه کوهستان کابل و مستوفی الممالک یا وزیر مالیه امیر حبیب الله خان بود و وفات مادرش و نسبت منطقه‌ای که والدین وی با حبیب الله کلکانی داشتند سبب شد که خلیلی مورد عتاب سردار محمد هاشم خان صدر اعظم وقت قرار گیرد و روزهای پرمشقتی را از سر بگذراند. اما اگر چند سال به عقب برگردیم، استاد خلیلی دائما شاه امان الله خان را قاتل پدر خود می دانست و بسا موارد حتی در حضور فرزندان شاه امان الله خان نیز این عقده را گشوده است. استاد حبیب الله رفیع مشاور اکادمی علوم افغانستان به این مسئله چنین وضاحت می دهد:
بعد از اعلان استقلال و اعلان شاهی سردار امان الله خان، جنگ بین افغان و انگلیس در گرفت. انگلیس ها پیش از این 4 نفر ماشخور داشت در افغانستان: یک امیر حبیب الله خان، پدر حضرت امان الله خان، دیگر نصر الله خان، کاکای حضرت امان الله خان و دیگر هم عنایت الله خان، برادر امان الله خان، و چهارمیش محمد حسین مصطفی الممالک، پدر خلیل الله خان خلیلی بود. در وقتی که جنگ استقلال دوام داشت، به حضرت امان الله خان خبری رسید که مصطفی الممالک هنوز هم از انگلیس ها معاش میگیرد. و این موضوع چون حبیب الله خان کشته شده بود، سردار نصرالله و عنایت الله خان بندی بودند و اونیا معاشش قطع شده بود، اما تنها معاشی که دوام داشت از مصطفی سه بود. به مو خاطر بود که حضرت امان الله خان برافروخته شد و امر داد که مصطفی سه به اعدام کنه.
بنوشته شاعر و نویسنده معاصر محمد کاظم کاظمی، این کهنسرای نوندیش باری با سقوط دولت مستعجل حبیب الله کلکانی به دست محمد نادرشاه، خلیلی که از وابستگان او به شمار می رفت به تاشکند پناه برد و 3 ماهی در آنجا گذراند تا معافیتی از سوی شاه برایش فراهم شد. بعید نیست که این معافیت با پادرمیانی عبدالرحیم خان نایب سالار مامای شاعر به دست آمده باشد که در آن وقت نایب الحکومه هرات بود. خلیلی هیچگاهی از تعقیب و آزار و اذیت سردار محمد هاشم خان در دوران سلطنت نادرشاه و ظاهرشاه نیز در امان نبود. با باور شماری از آگاهان سیاسی، استاد خلیلی در دوران مشروطیت اول و دوم با طینت محافظه‌کاری و علاقه مفرطی که با اشرافیت داشت خود را به دربار قرین نمود و اما خلوصی نیتی به روشن فکران و خصوص مشروط خواهان ابراز نکرد، در حالی که در آن زمان شمار زیادی از جوانان شکار استبداد گردیده به نحوی از آنها رای زندان و حتی به توپ ها بسته شدند. استاد حبیب الله رفیع در مورد بیمیلی استاد خلیلی با جریانات سیاسی چنین میگوید:
خلیلی سه بعد از دوره امانی باز هم از طرف حکومت ظاهرخان بندی شد و بعد از این که از بند رهایی یافت، بایش سرمنشی ظاهرشاه مقرر شد. وقتی که دهه دموکراسی آغاز شد، ای با شاه روابط بسیار نزدیک داشت و از امو خاطر بود که حزب به نام زرنگار ساخت و ای حزب برای بقای سلطنت کار میکرد و یک سلسله مردم را برای از او جذب کرده بود. از او خاطر بود که با جریانهای ملی روابط نداشت.
با توجه به این مسئله در سال 1344 پس از استعفای دکتر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال به صدارت منصوب شد. او خلیلی را به سفارت در جده فرستاد، بدین وسیله از مرکز دورش کرد. شاعر پس از آن حدود 1 دهه را سفیر بود که دوران سفارت از پربارترین سالهای شاعری استاد خلیلی است، هم به واسطه دوری از مشغله های شدید سیاسی و هم به واسطه پختگی طبع و آسایش و رفاهی که برای سفیری دانشمند در کشورهای عربی میسر بود. او بهترین شعرهایش را در همین زمان می سراید و با شاعران معاصر عرب نیز آشنایی به هم می رساند. خلیلی با سبک دوش شدن از سفارت ها مدتی در کشورهای مختلف به سر می برد. با شکلگیری هسته های مقاومت در داخل و خارج کشور، او نیز بران شد که بر این جهاد همکار شود. لذا پاکستان را که برای مهاجرت انتخاب نموده بود در آنجا اقامت گزید و اما استاد خلیلی از پاکستان هم آنقدرها راضی نبوده است و در قطعی از غربت ادبی چنین شد.